الى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. آیه 178 سوره بقره رو تلاوت کرد. خدا رو شاکریم که به ما عمر داد رسیدیم دو مرتبه به مهمانی خدا در ماه مبارک رمضان. مهمانی خدا یه مهمانی مادی نیست، یه مهمانی معنوی است. شما مهمانی میگیری، سفره میندازی، خرج میکنی، طعام و غذا و اینا به مردم میدی. مهمانی خدا داستان طعام و غذا نیست، مهمانی معنوی است. خدا این لطف در حق من و شما کرده، همه ما رو دعوت کرده است به مهمانی خودش. این مهمانی خدا فرصتی است که من و شما می توانیم درخواست های خودمون رو از خدا بخواهیم. دنیامون، آخرتمون، همه رو از خدا مطالبه کنیم و چون مهمان خدا هستی در این مهمانی نازمونم بر خدا میچربد و خدا نازمون رو میخرد و دعاهاتون تو این ماه رمضان مستجابه. بنابراین وقتی دعا تو ماه رمضان مستجابه سستی نکنید. شبا بلند میشید برای خوردن سحری که البته خوردن سحری هم استحباب داره، لکن بالاخره یه نمازی، یک الهی العافی، خودتون با خدای خودتون خلوت کنید و اون چی که میخواهید از خدا بخواهید و خدا عنایت خواهد کرد. اگر مصلحت من شما در اون چی که درخواست میکنیم باشد، دنیاتون رو با خدا درست کنید، آخرتتون رو هم با خدا درست کنید و نماز شب تو ماه رمضان دیگه از کسی فوت شد. خیلی بی‌همتی است که بلند شه یک ساعتی به اذان مشغول بشد، سحریشو بخوره، بعد که سحریشو خوب همینجور دراز بکشد منتظر اذان، یا موبایلشو دستش میگیره برد تو موبایلش. اینا فرصتهایی است، بهش میگن فرصت‌های طلایی. ساعتی به اذان صبح فرصت طلایی است. اگه تو ماه رمضان باشد از فرصت طلایی هم بیشتر است. بنابراین قدر ساعات دون لحظات ماه مبارک را بدانید. امروز روز اول ماه 25 فروردین، چشم به هم بزنیم، همینجا با هم نشستیم، روز آخر ما رمضان است. چشم دونه که به هم بزنیم، یعنی اینقدر با سرعت میگذره. بنابراین این فرصت طلایی را انشاءالله همه ایمون موفق بشیم به برکت محمد و آل محمد. استفاده کنیم. و اما ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن، ماه قرآن. ولذا ما چند سالیست اینجا یه آیه قرآن روزای ماه رمضان میخونیم و خدمت شما معنا میکنیم. ها حالا رو ترتیبی که از اول قرآن آمده این جلو رسیدیم آیه 178 سوره بقره. آیه 178 در باب قصاص. روزگار گذشته قصه قصاص نبوده تو جاهلیت، امروز هم نیست. فکر نکنید تو جاهلیت عرب نبوده امروز هست، امروز هم نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی یکی رو میکشته نمیرفتن سراغ قاتل، قاتل رو بگیرن قصاص کنن، میرفتن سراغ کیا؟ سراغ یه سری آدم هایی که اونا بیگناه هم، چون دستشون به قاتل نمیرسید، میرفتن یه سری بیگناه میکشتن. مثلا فرض بفرمایید یک کسی از یه قبیله یکی رو کشته بود، خب قاتل فرار میکرد میرفت، اینا دستشون به قاتل نمیرسید، میرفتن ده تا از مردان اون قبیله رو به جای اون یکی میکشتن، شایدم بیشتر. خب اون بیچاره هایی که کشته میشدن اونا که قاتل نبودن که، تعجب میکنم. امروز هم همین جور است. تو مناطق عشایری برید همین است، تو غیر مناطق عشایری هم که برید همین است. اگه از یه قبیله ای یه قبیله دیگه بکشه، اینا میرن یکی از اونا میکشن، کاری ندارم که این قاتله یا قاتل نیست. توجه میکنی؟ همین که از قبیله اینا یکی کشته شده، اینا میرن یکی یا چند تا از قبیله قاتل میکشن، نه خود قاتل. توجه میکنی؟ دنیای امروز هم که همین جور است. خب اگه بین دو تا کشور جنگ باشه، نزاع باشه، اینا فرض کنید این کشور تعدادی از مردم او کشور رو بکشه، سرباز یا غیر سرباز، نظامی یا غیر نظامی، اینا چی کار میکنن؟ اینا هم یه تعدادی از اونا رو میکشن، اما قصه قصه قاتل نیست، همینجور از اونا میکشن. و داستان هم در عرب جاهلی این بوده است، هم تو روزگار ما که جاهلیت مدرن همین است. قرآن یک قانون آورده، خیلی قانون مترقی است. توجه میکنید؟ میگه دو ولکم فی القصاص، بله میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قانون مترقی قصاص. میگه هر کی هر کسی رو کش، فقط کی قصاص میشه؟ قاتل، فقط قاتل. حق ندارید برید یه سری چی بیگناه بکشید به عنوان این که اینا پدر ما رو کشتن، یکی بابا تو رو کشته، اون یه نفرم که بابا تو رو کشته، همون رو تو میتوانی چیکار کنی؟ قصاص. غیر اونم حق ندارید به کس دیگری تعدی کنی. ببینید این بفرمایید که یه نکته، یعنی محدود کرد یک نفر در مقابل یک نفر، نه اینکه یه نفر رو کشتن تو بیفتی تو قبیله و خیش و قومای قاتل، از دم اینا رو چیکار کنی؟ بکش. کاری که فرزندان خلیفه دوم نسبت به قاتلین خلیفه دوم انجام داد. خب خود قاتل که همون آن کشته شد، قاتل خلیفه، توجه میکنید؟ اما وقت بله گرفتنشو کشتنش اون، بله حالا شما به اسم بابا شجاع الدین میشناسید یا ابو لولو، همون وقت تو خود مدینه وقتی ضربه رو زد و فرار کرد او رو گرفتن کشتن. اما بچه های خلیفه دوم اکتفای به قاتل نکردن، زنشو، بچهشو، دامادشو، دخترشو، تعجب میکنید؟ و همینجور شروع کردن به قتل. هر کی رو میخواستن به بهانه اینکه تو در قتل خلیفه دوم شریکی، میگرفتن و میکشتن. اینقدر کشتن که خلیفه بعدی یعنی عثمان گفت بسه دیگه، چقدر شما دارید میکشید؟ یه نفر قاتل بوده است، یه نفرم مقتول، دیگه برای چی چی اینقدر شما دارید سیلاب خون راه انداخته؟ توجه میفرمایید؟ یعنی میخوام به شما بگم حتی بعد اسلام هم این حرکت جاهلانه ادامه داشت. قرآن میگه چی؟ ببینید اینایی که میگن قصاص، الان باز کنید شبکه های خارجی را، میگه قصاص یکی از قوانین بفرمایید متحجرانه اسلامه و ما میخوام که قصاص نباشد. توش این خارجی ها الان اینو ضد حقوق بشر تلقی میکنن، در حالی که عین حقوق بشر است. میگه الان توجه میکنید یه سرباز اسرائیلی که میکشن، اسرائیل چیکار میکنه؟ بابت یه سربازش که کشته شده است چند منطقه از لبنان رو چیکار میکنه؟ بمبارون میکنه. توی بمباران ها یه وقت میبینید چقدر آدم، چند ده نفر کشته میشه. خب یه نفر از تو کشته، یه نفر در مقابل یه نفر. خیلی خوب، حزب الله در لبنان میگه چی؟ میگه اگه از ما کشتید ما از شما همون قدر میکشیم. خب قصاص آقا یعنی این که اگر کسی قاتله، قاتل مقتول خود قاتل باید قصاص بشه. الان اصلا این حرفا رو قبول نمی کنن. یعنی فرض فرمایید یکی از طبقات پایین اجتماع، خب یه کارگریست، یه رفتگریست، یه آدم عادیست، یه آدم گردن کلفت قدرتمند ثروتمند او رو کشته است عمدن، حاضرن بدنش او قصاص بشد بابت این؟ میدن؟ ولی قرآن میگه چی؟ همون آقا که قاتله او باید قصاص بشه. کسی دیگر رو شما حق نداره بکشه. حالا ولی قاتل گردنش چی؟ کلفته، ولی پول داره، ولی قدرت دارد، ولو دست شما بهش نمیرسد، شما حق نداری کسی دیگری رو بکشید. قاتل باید قصاص بشه. دقت کردید؟ نه دیگری. خب لذا این حکم خیلی مترقی است. الان اگه فرض بفرمایید رئیس جمهور آمریکا یکی رو بکشه قصاصش میکنه؟ یکی از این میلیاردرهایی که تو دنیا هستن، تو 100 و 200 و 300 تا میلیاردر اول دنیا، کسی رو بکشه، زنی را یا مردی را، خیلی هم فکر نکنید نمیکشند. مثل چی؟ بله مثل آب خوردن میکشند. خیلی خوب، عرض بفرمایید خانمی بوده است، این خانم با او بوده است، بعدم خانوم باردار شده، حالا خانوم میخواد بچهشو نگر بدارد به خاطری که مالی یه میلیاردره دیگه، میخواد ارث ببرد. خیلی خوب، میلیاردرم میخواد رابطش رو نشد، دستور میداد که سر زنه رو زیر آب میکشد. خب میان قصاصش کنم؟ نه، چون او پول داره. ولی او زن بیچاره یه زن بدبخت بوده است. قصاص لذا قانون خیلی مترقی است، خیلی هم حسابیش. هیچ چیزا ملاحظه نمیشن، نه رنگ، نه پوست، نه بفرمایید که ثروت و قدرت و اینا. شما اگه یکی رو کشتی عمده، البته این قتل عمده با، اگر قتل قتل چیز بفرمایید قتل غیر عمده، خطاییست. قتل خطایی چیه؟ قتل خطایی قتلیست که کسی انجام بدهد بدون نیت قطع و بدون آلت قطاله. فرض بفرمایید من جعبه عینک را عصبانی شدم، از دست یکی پرتاب کردم به طرفش، جعبه عینک خورد تو شقیقش، مرد. فرض کن این قتل خطاست، این قصاص نداره، چون من نمیخواستم بکشمش، میخواستم اینو بزنم تو سرش. جعبه عینکم که آلت قتاله نیست، این قتل خطاییست، این قصاص نداره. این فقط چه داره؟ دیه. این باید دیه بده، قصاص اینجا. اما همین مطلب اگه شد با آلت قتاله، یعنی به جا جعبه عینک چاقو پرت کردم و از باب اتفاق چاقو نمیخواستم بکشمش، چون چاقو به یکی پرت کردن، آدم های معمولی اگه چاقو رو پرت کنن طرف کشته نمیشن، یه جاییش زخمی میشن فوقش اگه اس بخوره بش. من آلت قتاله که چاقو بود پرت کردم، از بعد حادثه چاقو نشست تو رگای قلبش، کشتش. خب قصد قتل نداشتم، اما آلت هم قتاله است، این میشه قتل چی؟ غیر عمد. غیر عمد، چون قصد قتل نداشتم ولی آلت هم آلت قتاله است. ماشین، اتومبیل، اینا آلت قتاله است. وقتی آلت قتاله شد، توجه میکنید، با ماشینتون شما اگه زدید به کسی، اگه گواهی نامه نداشته باشید، حکم قتل غیر عمد. فرق قتل خطایی و قتل عمد در چیست؟ در قتل خطا دیه رو باید عاقله بدهن. عاقله یعنی خویش و قومای پدری قاتل. خویش و قومای پدری قاتل جمع میشن، دیه رو میدن در قتل خطا. در قتل شبه عمد خود قاتل باید بده، کاری به عاقله نداره. اما قتل عمد چیست؟ قتل عمد این است که شما قصد چه دارید؟ این است که شما قصد بفرمایید قتل دارید، آلتی هم که استفاده میکنی آلت قتال است. یعنی با قصد قتل و با آلت قتاله، بله بفرمایید، قتل انجام می شود. این می شود چی؟ این می شود قتل عمد. پس ملاحظه فرمودید قتل عمد احتیاج به دو تا مطلب داره. یکی احتیاج دارد به آلت قتاله، یکی قصد قتل. این دوتا که باشد میشه قتل عمد. قتل عمد قصاص دارد، لذا با اسلحه، تیر و تفنگ و چاقو و اینا اگر به کسی به قصد قتل بزنن، این میشه چه بفرمایی؟ قتل عمد، قصاص مترتب میشه. آیه شریفه رو مرور کنم پس ببینید خیلی حکم مترقیست. امروز هم دنیا تو قرن 21 زیر بارش نمیره، میگه نه قبول نداره. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنی، بدونید کتب علیکم القصاص فی القتل، تو کشته شده ها قصاص برای شما چه شده است؟ نوشته شده است، یعنی واجب فرض شده. اگر کسی به عمد کشته بشود، از قاتل او چه میشه؟ قصاص گرفته میشه. خب این قصاص چه جوریست؟ میگه الهر رو بالهر. ما تا چند سده قبل غلام و کنیز داشتیم. انسان ها دو دسته بودن، آزاد و برده. تا بعد دیگه نظام بردهداری منقرض شد، میگه الهر رو بالهر، انسان آزاد را در مقابلش یه آزاد دیگه کشته میشه، یعنی قاتل مقتول. اگه آزاد قاتل آزاد، اینا در مقابل هم کشته میشه. امروز یعنی آدمایی که مثل من و شما، الهر رو بالهر و العبد رو بالعبد. اگر عبدی رو کشته است، قصاص میشه در مقابلش. اما اگر هر عبد رو بکشد، نه، قصاص نمیشد. توجه فرمودی؟ خب بفرمایید که ول انسا بل انسا، زن در مقابل زن. اون هر یعنی مرد رو در مقابل مرد قصاص میکنه و زن رو در مقابل زن. توجه کردید؟ چون زن و مرد را بینشون تفاوت میگذارد، لذا زن در مقابل زن، مرد در مقابل مرد قصاص میشود. حالا نکته زیبای این داستان قصاص این است که اگر کسی بخواهد ببخشد، آیا میتوانه؟ یعنی حکم را رو قصاص بسته، بعد میگه حالا اگه اولیاء مقتول میخوان عفو کنن، حق عفو را دارن، عفو کن، اشکالی نداره. ولذا فمن عفی له من اخیه شیئون، من یعنی اینجا قاتل، اگر کسی بخواهد حق قصاص را برای برادر دینیش عفو کند، ببخشد. این تعبیر به برادرم میکنه، یعنی درست این خطا کرد، از شما کسی رو کشت، اما اشتباه کرده، خطا کرده، برادر دینی شماست، چون برادر شماست بهتر از شما چیکارش کنید؟ عفوش کنید. خیلی خوب، حق داری قصاص کنی. اما فمن عفی له من اخیه شیء، اگر کسی عفو بشود از ناحیه برادر دینی خودش در امر قصاص، یعنی ولی یه دم گفت من بخشیدم، خب میتواند؟ بله میتواند که ببخشد. فتباعون بالمعروف، یعنی اولیاء مقتول باید چیکار کنن؟ اولیاء مقتول وقتی که بخشیدن دیگه، فتباعون بالمعروف، به خوبی میتوانند درخواست چه کنن؟ درخواست دیه، حق قصاصشون رو بخشیدن. حالا به زبان خوب میگن خیلی خوب، میخوان دیه پرداخت کنید، چون میتونن تنزل کنن از حق قصاص به دیه. خب وقتی اینا حقشون رو بخشیدن و گفتن دیه به ما بدید، میفرماید که و اداء علیه به احسان، میگه خب قاتلم اینجا باید به خوبی و چی؟ نیکی، او دیه ای که بر عهدش هست، دیه رو چه کنه؟ پرداخت کنه. پس ببینید قانون رو یه جا میبنده، قصاص، مرد مقابل مرد، زن مقابل زن. خیلی خوب که قانون بسته شد، غیر قاتل حق ندارید کسی دیگری رو بکشید، فقط قاتل رو باید بکشید. بعد این که میگه قصاص و قاتل رو حق داری که بکشی، بعد میگه اما اگه میخوای اولیاء مقتول میخوان قاتل رو ببخشن، بله حق عفو دارن، و خیلی هم کار خوبی میکنن اگه ببخشن و عفو کنن، چون خدا عفو کردن و بخشش رو دوست داره. لذا اگر عفو کنن ببخشن خیلی هم کار خوبی است. الان بسیاری از اعدام هایی که در مملکت ما صادر میشن، این حکم اعدام ها بسیاریش چیست؟ بسیاریش به خاطر همون قصاص. صد از یکی رو کشته، حکم قصاصش آمد. اولیاء مقتول میخوان قصاص کنن. حالا اگر یه عده‌ای پادرمیانی کنن از ریش سفیدا، بزرگترا اینا، و درخواست عفو کنن از خانواده قاتل که حالا این جهالت کرده، نادانی کرده، خطا کرده، اشتباه کرده، شما چه کنید؟ ببخشید او را، ما نمی‌دانیم. میگه حق عفو برای اولیاء مقتول ثابته، میتونن ببخشن اگر خواستن. خیلی خوب، بخشیدند. میگه وقتی که بخشیدن دیگه اولیاء مقتول بله میتوانن به خوبی و با معروف از قاتل طلب چه کنن؟ دیه. قصاص رو بخشید، اما دیه شو که نبخشید میتونه دیه بگیره. و ادا اون الیه به احسان، قاتلم باید اینجا با خوبی دیه رو چه کنه؟ پرداخت کنه. خب بعدش ذالک تخفیف من ربکم، این که خدا میگه میشه ببخشید، این چیه؟ یه تخفیفه. خدا به شما تخفیف داد که تخفیفیست بر قاتل و بر شخصی که مرتکب جنایت شده که اولیاء مقتول حق عفو دارند و می توانند که او را عفو کنند. پس قصاص را به یه حق عفو خدا تخفیف می داد. میگه این تخفیفیست برای شما گذاشتیم که بتوانند اولیاء مقتول قاتل را ببخشند. و رحمتون، این رحمت هم هست، چون خونریزی قطع بشد دیگه. خون به خون شستن محال است و محال، چون تو داستانهای اشاعری و قبیلگی و اینا وقتی اینا قاتل را قصاص کنن، او قبیله دوباره میاد یکی دیگه از اینا رو میکشه، دوباره همین جور ادامه پیدا میکنه. میگه این یه رحمت هم هست که شما عفو کنید، تخفیف داده میشد و رحمت الهی است پایان خونریزی، که دیگه خونریزی ادامه و استمرار پیدا نکند. خیلی خوب، حالا میفرماید فمن اعتدا بعد ذلك، هر کسی بعد از عفو و بخشش بیاد چه کنه؟ بخواد قصاص کنه. میگه این دیگه از حد گذروندنه، این تجاوز از حدوده، این مرزها رو زیر پا گذاشتن است. توجه دارید اولیاء مقتول کیه؟ مقتول اگر پدر و مادر داره یا فرزند داره، اولیاء مقتول میشن همین فرزندان و پدر و مادر. اگه نداره خواهر و برادر داره، خواهر و برادر میشن اولیاء مقتول. اولیاء مقتول عبارتن از ورثش، هر که وارث این مقتول میشه ولی مقتول، به جز زن و شوهر. زن و شوهر نیستن جز اولیاء مقتول، ولی اولاد هستن، پدر و مادرم هست. الان فرض کنید که بچه های مقتول گفتن ما بخشیدیم، پدر و مادر میگن نه ما نبخشیدیم، دیگه حق قصاص چه میشن؟ بله ساقط میشن. یعنی یکی از اولیای مقتول اگر ببخشد قصاص ثابت میشد، انتقال به دیه میشد، یکیشون. توجه کردی؟ بنابراین میگه اگر بخشیدن، اگر بخشیدن فمن اعتدا بعد ذلک، اگه بعد اون کسی بخواد از قاتلی که مورد عفو قرار گرفته انتقام بگیرد، این چه کرده است؟ میفرماید این فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم. دیگه بعد بخشیدن کسی حق قصاص و انتقام و اینا ندارد. بخشیدی خلاص. توجه فرمودید؟ ببینید اینا قانونهای شرعی الهی خداییست. یکی کشته شده، یکی حق دارید بکشید. کیا حق دارید بکشید؟ قاتلا. باباشو حق ندارید بکشید، بابا قاتلا. پسر قاتل هم حق نداری بکشی، خودش ها. خب خودش فرار کرده، دست ما بهش نمیرسد، خودش رو باید پیدا کنی بکشی، نه اینکه هر کسی. فرض بفرمایید توی این شهر یه روزگاری گذشته است بر این شهر، بله، کسی حکومت میکرده است به نام ذل سلطان. خب ایشون یه سری خدمه رو اینا داشتن. این خدمه ذل سلطان، بله، توی طرف رودخانه و اینا، اون وقت هم رودخانه صد و خورده سال پیش آب داشته، مست کرده بودند و دنبال رودخانه، پا رودخانه بودند و اینا. یه کارگری که رنگرز بود است، پارچه‌هاشو می‌شسته، چه می‌کرده است؟ دم رودخونه داشته پارچه هاشو درست میکرده است و به آب زده بود است و اینا. اینا مست بودن، این کارگر بیچاره رو چه میکنن؟ میکشن، میکشن. خیلی کارگر رو کشتن، خبر میارن پیش رئیس روحانی شهر، مرحوم آیت الله آقا نجفی، عموی بزرگ ما. اینا کشتن یک کارگر بیچاره. آقا نجفی شبانه میفرستد دنبال اولیای مقتول، بچه‌هاش اینا رو میارد و میگه خب پدر شما رو کشتن شبونه و همون نصف شب. یکی از حرفای ایشون این بود است که هر کسی هر وقتی با من کار داره بیاد در خونه ما در بزن، هر ساعتی از شبانه روز که میخواد باشه. یه بند خدا میگه آقا بیخودی گفت هر ساعتی از شبانه، خب نصف شب خوابه، کسی درابا نمی کند که نصف شب میاد، نصف شب دو و سه بعد نصف شب میاد در می زنه. خب در دیگه اون موقع بسته بوده است، کسی هم که نبوده است. یه قدری که در می زند می بینه خود آقا اومد پشت در، در رو که گفت سلام علیکم، بفرمایید چه فرمایشی دارم. گفت آقا هیچ کاری نداشتم، میخواستم ببینم راست راستی نصف شب هم درابا می کنی یا نه. خب اینجور زندگی میکردن با مردم. شبانه میفرسد میگه این بچه های اینو بیارید، میارم. خبر کشته شدن باباشون رو میدن، بعد میگه وکالت در قصاصتون رو شما بدید به من. چرا؟ چون اینا ضعیفن، کارگرن. اون قاتل متصل به چیه؟ متصل به قدرته. اینا نمیتونن حق قصاصشون رو بگیرن. خب تهدیدشون میکنن، اذیتشون میکنن، میگه شما حق قصاصتون رو به من واگذار کنید، من وکیل شما باشم. خب تا قصاص کنم. از اون طرف میخواد قصاص کند که جلوی اینا چی بشه؟ گرفته بشه، تکرار نشه، فردا دوباره مست میکنن یکی دیگه رو میکشن، پس فردا یکی دیگه رو میکشن. میگه حق قصاصتون رو به وکالت به من بدید تا من درست کنم کار رو. اونا میگن چی؟ آقا شما وکیل ما، هر کاری کردی کردی. صبح نمازشه که تو مسجد شام میکنه، سوار اولادش میشه، میرد کجا؟ میرد باغنو. باغنو کجاست؟ خونه زنده سلطون. باغنو الان کجاست؟ بعد همینجا که یه وقت جهاد شد و بعدم چه شد و فلکه جهادش، حالا شما سارمی میرد با اولادش باغنو، خود آقا نجفی با اولاد. بعد نماز صبح هنو آفتاب نزده است، تاریک روشنه، میرسد در باغنو، در رو میزند، نوکرا زل سلطون میان آقا، میگرد امروز صبح اومدم ناشتایی یا با حضرت والا بخورم. خب آقا نجفی در رو میکنن، آقا بفرمان تو، اما شازده الان چی هست؟ خواب تشید برم. میگه خب بریم بهش بگم فلانی آمده امرو با شما صبونه بخورم. شازده رو میان از خواب صدا میزنن آروم آروم، پاشین آقا فلانی آمده است، میگه اومدم صبونه با شما بخورم. چشاشو میمالد و دستاروشو میشورد و بلند میشه میاد، دیگه چاره نیست، خواب بدنش چه شده است؟ زهر شد. آمد و نشست و صبحانه رو آوردن. آقا نجفی میگد که شب یه همچه اتفاقی افتاده است، با شما این قاتل رو بگید که حاضر کنم بیارندش اینجا ببینیم باید چیکار کنیم. زل سلطون میگد بفرستید دنبالش، بیاریدش قاتل رو ببینیم که چه باید کرد. آقا میگن چیکار کنیم، قاتل رو میارن. تا قاتل رو میارن میگن خب شما دیشب فلانی رو دنبال رودخونه زدی کشتی. میگه بله آقا من بودم. میگه خب بسیار، من ولی دمم از ناحیه اولاد مقتول. به زل سلطون میگه همینجا دستور بده قصاصش کن، همینجا. زل سلطون آقا حالا اجازه بدی ما مذاکره کنیم. ما میگه نه من وکیلم، من وکیلم، اولیاء دم مقتول به من وکالت دادن، همینجا قصاصش کن. هرچه زل سلطون ما حالا سب کنیم دا اینا، میگه اگه قصاص نمی کنی تا خودم بلند شم قصاصش کن. میگه نه آقا شما بشین. دستور میدن بیاند و جلادش میاد و همونجا قصاص میکنه تمام. با این حرکت قصاص خون یک مقتول مظلوم ضعیف از اونایی که ارباب قدرت و ثروت و مکنت بودن که فکر میکردن میتوانن دست درازی کنن نسبت به چی؟ نسبت به جان مردم، نوامیس مردم. تعدی اگر نسبت به جان مردم شد و اینا محکوم نشدن، بعد اون میان سر چی؟ نوامیس مردم. اگه نسبت به نوامیس مردم محکوم نشدن، وقت تعدی میکنن به اموال مردم، همینجور ادامه پیدا میکنن. بنابراین جلوی اینا باید یه جا گرفته بشن. با این برنامه و سیاستی که آقا نجفی اعمال کرد قصاص شد اون قاتل و اینا دیگه دست و پاشون را جمع کردن که اینجور نیست که بکشیم و بریم. نه، اگه کشتی قاتل چه میشه؟ قصاص میشه. علی‌ای حال واقعا قانون مترقی است اگر درست اجرا بشود، توجه میکنید، و اگه شامل حال همه بشود. یه وقت یادمه دیگه اینا رو نباید گفت دیگه، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دوره اول، دوره اول وقتی بنی صدر انتخاب شد، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، بله، که اون موقع کاندیدا بود، منتها به خاطر یه مشکلی که داشت مرحوم امام گفتن که نه، ایشون حق ندارد کاندیدا بشود. بود کاندید، یه حزب قوی هم پشتش بود، ولی مرحوم امام گفتن نه، این حق ندارد کاندید باشد به خاطر این که این مشکل رو دارد، و در نتیجه نگذاشتنش کاندید بشد. خیلی خوب که اصلا نرسید به کاندیداتوری که بهش رأی بدن. ولی اول انقلاب بود و او آدم مقتدری بود، کسی که تا کاندیدای ریاست جمهوری برد که آدم عادی نیست که. خیلی خوب، این آقا با اسلحه، با توفنگ رفته بود یه جا شکار کنن، چیکار کنن. یکی آمده بود بهش یه چیزی گفته بود، اینم توفنگ رو کشیده بود، اسلحه رو در با در زده بود، کشته بودش. خودتون برین پیدا کنین کی بود و ببینید آیا قصاص شد یا نشد. قصاص خیلی مترقیست. اگر ارباب قدرت و مکنت و ثروت و زور بدونن اگه کسی رو کشتن، پشتش چه میشه؟ قصاص میشه. بدونن این را، آیا دیگه دست دراز میکنن به کشتن مردم؟
نه.
دیگه دست، او وقتی میخواد بکشه میدونه اگه کش میکشن بشه، نمیکشد دیگه، کنترل میکنه خودش. لذا قانون خیلی مترقی است. و عجیب است که این غربی ها به این قانون مترقی که خداشون هم حاضر نیستن عمل کنند، خب یعنی اگر الان رئیس جمهور آمریکا یه سفور تو آمریکا، یه کارگر رو بکشد، فرض میگیریم، حاضرن قصاصش کنن؟
نه.
یعنی میشد که رئیس جمهوره، او چیه؟ او یه کارگر ساده است. بابت یه کارگر ساده که نمیشد رئیس جمهور رو کش. حالا ما میریم اونجا که نگوی تو پارو خوردنون رو گذاشت، اونجا دیگه خوردنون نباشه. اگر بکشد قصاصش میکنن؟ نه. ولی قانون خدا میگه بله، هیچ فرقی نیست، میخواد اون رئیس جمهور باشد، این یه کارگر معمولیست، میخواد اون میلیاردر باشد، این یه کارگر، یه آدم ساده معمولیست. اگه کش بدوند که چه میکنن اون را؟ قصاص. مگر اولیاء مقتول ببخشن، اون بخشش حسابش جداست. نمیتوند اولیای مقتول رو تو فشار بگذارم، بخوان میبخشن، نخوان نمیبخشن. خیلی مترقیست این قانون. این قانون قصاص رو میدونید کی مراعات کرد؟ این قانون قصاص رو شهید ماه رمضان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، وقتی که در بستر بعد این که عشق الاولین و الاخری، ابن ملجم مرادی ملعون لعنت الله او رو ضربت زد و آقا تو بستر افتاد، بچه هاش رو صدا زد، امام حسن و امام حسین رو صدا زد، فرمود بچه های من اگر از این ضربت خوب شدم، خودم میدونم و مرادی ابن ملجم خوب شدم دیگه، خودم میدونم باش چی کار کنم، هر کاری خودم بخوام باش میکنم. یه عده اینجا گفتن میدونه امیرالمومنین خواست باش چی کار کند اگر خوب میشد؟ شما فکر میکنید چکارش میکنید؟
میبخشید.
میگن اگر علی خوب میشد میبخشید. میگو برو به سلام. خیلی حرف است. اما اگر در اثر این ضربت من مردم و از دنیا رفتم، فرزندان من فقط این ابن ملجم را شما حق قصاص دارید، اونم با یک ضربت. نیم یه وقت چی کارش کنید؟ او را قطع قطع کنید، شکنجش کنید، عذابش کنید تو کشتن؟ نه، یه ضربت به من زده است، شما با یه ضربت قصاص میکنید، میکشیدش، خلاص. غیر ابن ملجم حق ندارید هیچ کسی را مورد پیگیری قرار بدید. این من ضربت زده، یه ضربت بهش میزنید بدون اینکه هیچ اذیت و آزاری، شکنجه ای، حق مسله کردنم ندارید. ولذا امام حسن مجتبی علیه السلام روز 21 از دفن امیر که اذان صبح قبل اذان فارغ شدن، روز 21 مردم ریختن کجا؟ تو مسجد برای بیعت با امام حسن مجتبی. بیعت که تمام شد امام حسن مجتبی آمدن، گفتن خب قاتل پدرم رو بیاری. قاتل پدر را آوردن، قصاص کردن. فقط فرمودن طبق دستور پدرم یه ضربت، کسی حق ندارد کاریش بکند، اذیت و آزارش، شکنجهش نکنید. یه ضربت بزنید کارش رو تمام کنید. یه ضربت زدن، لعین به درک واصل شد، مرد. یکی از زنان کوفه آمد گفت امام حسن مجتبی، سبت پیغمبر، ما شنیده این کسی که قاتل پیامبر یا قاتل وسیع پیامبر باشه، بعد این که قصاصش کردن، جنازه او بعد مرگ، بعد قصاص که مرد، جنازه شو دفن نمی کنن، جنازه شو آتش می زنن. این جسد ناپاک را که مرده، اینو به من بدید من برم آتش بزنم. بعد مرگشا، نه زنده زنده ها، قصاص کردن مرد. الان بدن بی جانش فرمودن ببر. او خانم اسمش هم هست، یکی از زنان کوفیان، این جنازه رو کشید برد تو مزبله شهر کوفه، اون جایی که زباله ها رو میریختن، تو مزبله شهر کوفه، و آتش زد این جنازه رو به گونه ای که ابن بطوطه در قرن ششم میلادی که یه سنیست پس رفته نجف اشرف، میگه مردمان کوفه در مرگ ابن ملجم همون قسمت از مزبله کوفه را که جسد ابن ملجم رو ایزن به آتش کشید، 10 روز آتش روشن میکنه. توجه میفرمایید؟ خیلی خوب، او یه حکم جداست که مختص به قاتل کیست؟ قاتل پیغمبر و وصی پیغمبر است. اونم نه بعد مرگ جسد آتش زده میشه، اما اون که بعد مرگه، توجه فرمودید؟ و الا یه ضربه در مقابل یه ضربه. هیچ کس دیگر هم امام حسن مجتبی پیگیری نکردن. اشعث ابن قیس دخیل بود، مردان دخیل بود، او خانوم معتکف مسجد کوفه، قطام ملعونه، اینا همه دخیل بودن در قتل، ولی فقط قاتل را قصاص کردن و تمام. خیلی خوب، این قصاص، این قانون مترقی قصاص است. عرض من تمام. این مصیبت، اما بله بفرمایید. کار به کجا رسید؟ اون وقتی که ضربت خودش رو ابن منجم ملعون در شب 19 ماه مبارک رمضان فرود آورد، یه مرتبه دیدن برقی در مسجد کوفه و تو محراب زکریا جهید، برق شمشیر ابن منجم مرادی بود. این شمشیر بر فرق متحر امیر المومنی در حال خوندن نماز نافله بودن که این شمشیر به فرق همایون وارد شد. یه مرتبه دیدم امیر فرمودن فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه من رستگار شدم. و از اون طرف صدای جبرئیل بود که بین آسمان و زمین ندا داد: الا قد قتل وصی رسول الله امیر المؤمنین.
به دون از علی که گوید به چندر که قاتل من تو اسیر توست، اکنون به اسیر خود.